بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. مروری بر خطبه شقشقیه نهج البلاغه.
جلسه پایانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و ابن قاسم المصطفی محمد فعاله الطيبين الطاهرين ملعنت الله على القوم الظالمين من الآن إلى يوم يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در خطبه مبارکه شقشقیه رسیدیم به این بخش که از فرمودن فمانی الناس لأمر الله بخبط و شماس و تلون و اعتراض فصبرت على طول المده و شدت المحنه. دوره‌ای که خلیفه دوم حاکم بود رو امیرالمومنین اینجور بیان می‌فرمایند: فمان دوره‌ای بود که مردم مبتلا شدند به اشتباه زمین خوردن، به شماس از حالی به حال دیگر منتقل شدند، به تلون رنگ رنگ شدند و اعتراض، اینکه بالاخره مطیع نباشن. امیرالمومنین یه جوری دارن فهمن که من یه همچین مردمی رو بهم تحویل دادن وقتی خواستم حکومت رو برن، مردمی که تو دوره اولی و دومی تربیت شدن و یه همچین تربیتی، آدمایی که عادت کردن به اینکه با زور حقشون رو بگیرن، آدمایی که عادت کردن به خوی دیکتاتور منشانه، آدمایی که عادت کردن به اینکه حرف گوش ندن، آدمایی که عادت کردن به اینکه زود موضع عوض کنن، اینا رو در اختیار من علی گذاشتن. حالا اینا رسیده به من، یه همچین جماعتی ظاهرا علاقه‌مندن ولی حرفی نیست، حرف پذیری نیست، اطاعتی نیست. بعد اونجا این بیان رو دادن امیرالمومنین، فرمان فصبرت علی طول المده و شدت المحنه. تمام این مدت طولانی رو، مدت 25 سال رو همه رو صبر کردم و همه این محنت‌ها رو، محنت‌های شدید رو پذیرفتم، تحمل کردم. این که امیرالمومنین توی این خطبه، خصوصا توی این فرازهای اول، از ابتدا که شروع کردیم تا اینجا چندین بار هی بحث صبر رو پیش می‌کشن، بحث صبر رو مطرح می‌کنن و اینکه اون چیزی که من اتخاذ کردم در برابر دشمن توی این موقعیت صبر بوده. خب این فتنه هایی که تو دوره امیرالمومنین اتفاق افتاد فتنه های کمی نبود، خصوصا تو دوره خلیفه دوم این سالوس بازی ها و این جانماز آب کشیدن ها اینا خیلی شدید بوده. حتی یه وقتی اومدن مطرح کردن که آقا این خلیفه دوم تو خلوتش هم قرآن میخونه، حالا شما میگین که این منافق و اینها، ظاهرا بعد از دوره خلیفه دوم بوده ولی یکی از حضرات نقل میکنه میگن این خلیفه دوم آقا تو خلوت هم قرآن میخون. اینش دیگه چیه؟ اگه منافق بوده، اگه واقعا ایمان نیاورده بوده، حضرت فرمودن که در خلوت برای اجنه قرآن میخونده، برای اونا نفاق میکرده. یه همچین نفاق پیچیده و پیشرفته‌ای، چیز معمولی و ابتدایی و دست کمی نبوده و اونم اون امت ساده بسیط عموماً بیخرد محوه همین چیز هم شد، محوه همین بازی های نمایشی و این ظاهر فریبنده. و بالاخره این امت تشبیه شد به امت بنی اسرائیل دیگه. امت ما از بین همه امم، امت پیغمبر به اون امتی که شباهتش سر بیشتره امت بنی اسرائیل. خود پیغمبر اکرم بیشترین شباهت رو بین انبیا به حضرت موسی داره، خود امیرالمومنین صلوات الله علیه بین همه انبیا بیشترین شباهت رو به هارون داره. اینا نکاتی هم هست که متاسفانه خیلی بهش توجه نشده. خود هارون یه ظرافتایی در سیرش بوده، در تاریخش بوده، اینا دقیقاً در سیره امیرالمومنین، در تاریخ امیرالمومنین هست و معمولاً بهش خیلی توجهی نمیشه، دیده نمیشه، گفته نمیشه. مثلا خود این که همه ابواب بسته شد غیر از در خونه امیرالمومنین، این فضیلتیه که برای هارون بوده که وقتی مستقر شدن امت حضرت موسی، همه درها بسته شد به اون مرکز اصلی غیر از در خونه حضرت هارون. این که نسل وصایت از امیرالمومنین بخواد انتقال پیدا بکنه و ادامه داشته باشه، این دقیقا همون چیزی که برای هارون بود. یعنی اوسیا از نسل موسی نبودن، از نسل هارون بودن. اینا شباهت‌های زیادی است و فرعون هم است در مخصوصا روایات بهار جلد 32 رو اگه ملاحظه بفرمایید خیلی از این دست روایات داره شباهت‌های امیرالمومنین با هارون. این امت هم شباهت خیلی عجیبی به بنی اسرائیل داره. یکی از شباهت‌هاشون همین فریب ظاهر خوردنه، زود فریب خوردنه، زود جا زدنه. لذا تو سوره مبارکه مائده، این سوره مائده سوره ولایته، آخرین سوره کاملی هم هست که بر پیغمبر نازل شده و معروف هم بین اصحاب این بوده. تو بحثای فقهی هم حتما ملاحظه فرمودید، میگن که هر وقت تو بحثی شک میشه که این مثلا نسخ شده حکمی یا نه، میگن اگه حکمش مال سوره مبارکه مائده باشه دیگه نسخ نشده. مثلا بحث وضو رو یه همچین بحثی دارن پیرامونش، بحث تیمم همچین بحثیه که این مال مدت مخصوصی بوده یا نه. میگن اگه سوره مائده بوده نه، چون دیگه انقدر این سوره زمانش با رحلت رسول الله کم بوده دیگه فرصت به نسخ نمیکشیده. انگار دیگه آخرین، انگار وصیت‌نامه الهی سیاسی پیغمبر خلاصه شده تو سوره مائده، اونو که دیگه قانون جامعه‌ایه که بعد از من به این رجوع کنی، حرف آخرم دیگه اینه، این امتو دارم میذارم میرم، این متن قانون، این حرف نهایی من. کدوم؟ سوره مائده. این سوره یه دور با این نگاه ملاحظه بفرمایید خیلی حرف داره. یه بخشش همین بخش ماجرای آخر ارض مقدس است، خیلی ماجرای عجیب و دردناکیه. این امت موسی با همه چاله چوله ها، با همه گیرودارها، با همه زخم ها، با همه مشکلات، با مشکلات اقتصادی، با مشکلات سیاسی، با مشکلات نظامی، موسی اینو کشیده اوورده به این ارض مقدسه، رسونده به اون ارض معهود، رسونده به اون زمینی که عهد نهایی بود برای حکومت نهایی اینها، که حالا تو این زمین یعجوج و ماجوج هم اینا باید بیان، فقط تا دم در بیان، تا دم دروازه این شهر بیان، همین تا دم در که بیان پیروزن، کار تمومه. بعد چی میگن امت موسی؟ اذهب انت و ربک انا هاهنا قاعدون. دیگه خسته شدیم دیگه آقا، این همه راه، این همه زحمت تا اینجا فقط تا دم در بیان، انکم لغالبون، هم تا دم در که بیان پیروزن، تموم شد رفته، اینا نمیان. بعد چی میشه؟ یتیهون فی الارض 40 سنه، 40 سال مبتلا به تیه میشن، که اصلا میدونیم تو همین داستان تیه هم حضرت موسی از دنیا میرن. صبح حرکت میکردن به سمت روستا، از دور میدیدن که یه روستای سرسبز، ابری بالا شست و کوهی داره و دشتی و چمنی و سرسبزی و پرنده ها، و حرکت میکردن، غروب میرسن میدن که سراب بوده، هیچ واقعیت نداشت. شب همونجا تو بیابون میموندن، دوباره صبح هم شدن بیابون، اون طرف بیابون روستایی میدیدن، شهر سرسبزی، حرکت میکرد، میدن باز خبری نیست. 40 سال همینجوری سر کردن تا همین فاصله هم حضرت موسی از دنیا رفت و خلاصه ماجرا با حضرت هارون ادامه پیدا کرد. این سوره مائده خیلی سوره عجیبی از این جهت، این حکم ولایت، ماجرای ولایت تو سوره مبارکه مائده، اون آخر ماجرا هم باز رفت به همین بخش داره، درخواست مائده ای که از آسمون کردن، این مائده رفت به ولایت داشته. اینا هم اسراریه توی این سوره، از اون اول که شروع میکنه تا انتها داستانهایی که مطرح میشه، ماجرای هابیل و قابیل، اصلا قتل قابیل به خاطر ولایت بوده، نه به خاطر صرف این که اون برتر بوده. اون وقتی قبول شد ازش عملش، ولایت پیدا کرد بر قابیل. هابیل وقتی عملش قبول شد، اون قربانی که کرد، به خاطر ولایتی که پیدا کرد او حسودی کرد و کش، وگرنه صرف قبولی عمل که حسادت نداره، خصوصا وقتی آدم دنیا زده باشه. خب فرستادیم الان یکی قبول شد، یک مال ما قبول نشد، بهتر اصلا نمیخواد، این بعد یه قربانی نمیکنم براش. این که ماجرا نبود، ماجرا بود که ولایت پیدا کرد، بین این دو نفر ولایت اومد با هابیل، چون ولایت رو نپذیرفت کشتش. ماجرای حسادت، لا تکونو که ابن امه، المتکبر علی ابن امه، تعبیری که امیرالمومنین توی نهج البلاغه خود به 192 دارن، که بحث ولایت رو از ابتدا تا انتها که شروع میکنن، اول میفهمن که اول کسی که روبروی ولایت ایستاد ابلیس بود که روبروی ولایت آدم ایستاد. بعد میفهمن روی کره زمین اول کسی که ولایت ناپذیری کرد به خاطر تکبر و حسادت، فضلی که خدا بر برادرش داده بود و نپذیرفت، قابیل بود که ولایت حابیل رو نپذیرفت. در هر صورت حالا این راهکار، کسی که تو این امته، این امتی که مثل امت موسی است، مثل بنی اسرائیله، امتی که زود فریب میخوره با ظواهر، که اینا متأسفانه بین ما هم هستا، این فریب خوردن و همه امت اسلامه، جادو میکنن سریع با دو تا چیز ظاهری تا کرامتی میبینیم و خلاصه خرق عادتی میبینیم و چیز خاصی میبینیم و محف میشیم و مرید میشیم و نوکر میشیم و میسپاریم همه زندگیمون رو به طرف، کاری اصلا نداریم به بطن ماجرا و واقع ماجرا و پشت پرده چه خبره، همین ظاهر نورانیتی ببینیم و حالی ببینیم. اصلا بعضی وقتا کسی وقتی اهل بدعت، خدا باش این کارو میکنه که بس که این آدم آدم بدیه، خدا اشک در عبادت مبتدعش بهش میده که نفهمه این عبادت عبادت مبتدع است. آدم یه عبادت واسه خودش ایجاد کرده، بدعت گذاری کرده، خدا از بدعت گذار بدش میاد دیگه، گاهی اینجور مشغولش میکنه، میگه من نمیخوام جذب بشه بفهمه که کارش اشتباهه، حال مخصوص بهش میدم تو همین عبادتش، مثل این نماز تراویح سنی ها شبای ما رمضان، یه دیگه وزاری نمازی که سر تا تهش همش بدعته، به جماعت هم دازه میخونن، نماز مستحبیه بدعتی رو به جماعت با گریه وزاری و عشق و حال و نال و کرا، فکر نکنن غلطه ایناست. بعد ماها اینم میبینیم، شیعه ما میاد اونجا میبینه همین ظواهر رو، ببین روزی پنج نوبت میان اینجا نماز میخونن، همه نماز ها اوله و نمیدونه، خود ابلیس داره اینا رو میکشونه، بذار بکشونمش بیاد مسجد اقل یه عبادت بدعتی انجام بده، اون هم این عبادت اینا با این وضعیت. بعد ما هم میبینیم جزده هم میان میشه قرآن خوندنشون، دیدید که از مکه برمیگردن چه مداح میشن، مداح سنی ها میشن، ستایشی میکنن، بابا بیا ببینیم بابا اینجا این ور چه خبره. یه وقت تو حرم از معصومه چند سال پیش، این آقایی که خادم بود، اونا که خواب بودن بیدارم که کلفه خیلی هم کاره بدیه، یه ظاهر اومده خسته است میخواد استراحت بکنه، حالا چشم رو هم رفته بیدارش کنه، طرف دراز هم میکشه اشکال نداره، چه برسه به اینکه چشمش رو هم رفته، مأمور گذاشتن تو حرم امام رضا میره بایمسه فقط میگه کنه چشم رو هم رفت با این گوگولی مگولی ها میزنه طرف ببره اینجا تو حرم خادمه زد و این برگشت طرف بغل ما نشسته گفت نکن آقا این کارو، گفت برای چی؟ گفت مگه ندیدی سنی ها تو مسجد پیغمبر تو مسجد الحرام میخوابن هیچ کی کارشون نداره، مثل اونا باش یاد بگیر، اونا آدم هم نه کارشون درسته. من برای شیشستم گفتم که البته از شما آدم ترم ولی از من نه، شما خود از من پایین در مشکل نداره، بودم خواهد تواضع بکنه نسبت یهودی ها و مسیحی ها، البته یه وقت بحث شخصه یه وقت بحث مسلکه، بله آدم شخص خودشو نباید از هیچکی جلوتر و بالاتر بدونه، ولی وقت بحث مسلکه این حماقت محضه، یه شیعه خودش از سنی عقب‌تر بدونه این حماقته، بله یه وقت تو شخص میگه من شیعه معلوم نیست آخر برم بهش جهنم، این سنی هم معلوم نیست آخر بره بهش جهنم، آخرش چرا اصلا این رفت بهش من رفتم جهنم، این یه بحثه، ولی که اصلا کلن اصل تشیع آخر من نیست بره بهش یه جهنم، اصل تسنن آخر من نیست بره بهش یه جهنم، خیلی حماقته، خیلی کوریه آدم نفهمینه تشخیص نده، تواضع نیست اینا، حواسمون بشه غالب نکنه به ما شیطون تواضع رو، اصل مسیحیت اصل یهودیت اینا اصلش باطله، حالا یه مسیحی یا یهودی نمیدونی، حالا یه کسی ظاهری از اینا ببینه و عبادتی و حالی و نظمی و ادبی و فرهنگی و گول همینا رو بخوره، ببینید چه مؤدبن چه با فرهنگه، کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، شما بهترین امت عالمی، البته دلیلش هم میگه میگه چون امر معروف نهی از منکر دارید. در هر صورت حالا این امیرالمومنین توی این حکومت با این مردم ناسپاس، با این ولایت ناپذیری چی باید داشته باشه که کارو پیش ببره، حقو پیش ببره؟ صبر علیه، صبر میخواد. یه تعبیری دارن امیرالمومنین تو خطبه 173 نهج البلاغه، خیلی این فرمایششون زیبا و عجیبه، البته بین ما هم یه خود معروفه و نصفه هم معروفه. ولا یحمل هذا العلم، شنیدید دیگه ها، بقیش چیه؟ الا اهل البصر و صبر، تا اینجا شنیدیم معروفه، والعلم به مواضع الحق. میفهمن این علم ولایت رو کسی نمیتونه حمل کنه، چه اونی که ولیست و جلوداره، چه اونی که ولایت پذیرفته است و عقب داره میاد. این علم رو اگه میخوان دست بگیرن، پشت این علم اگه میخوان برن، علم اگه میخوان رو پا باشه، سه تا چیز میخواد: یکی اهل بصر باشه، یکی اهل صبر باشه. مشتق هم هستن دیگه، هم انشقاق کبیر دارن ظاهرا، بصر و صبر، بس که به هم نزدیکن. یکی هم مواضع حق رو بشناسه. این ستا خیلی مهمه. اول چشم ببینه، اصلا گاهی آدم واقعا نمیبینه، واقعا کوره. این محبت ها خاصیتش اینه: اذا کره القلب اعما، از اون هم داریم حبشه اعما و اصم، محبت کور میکنه. آدم به یکی که علاقه داره هرش میگه آقا این عیبم داره، نه آقا نمیفهمی، شما نمیدونی، این اونجوره اون اونجوره، هی توجیه میترش. از یکی هم که بدش میاد هرچی هزار تا توجیه بزنی، نه آقا من اصلا در این آدم خیلی نمیبینم، اصلا این آخرش چی نمیشه. مثلا این ایام انتخابات دیدی که چه اوج میگیره محبت ها و کراهت ها، چه تقابل هایی با هم پیدا میکنه، به شیطان هم از اون بچه لذت میبره، مؤمنی به جون هم افتاده. یورید الشیطان یوقع بینکم العداوه والبغضاء، اصلا خود انتخابات میاد مفهوم همه با هم دشمن میکنه. شیطان مرخصی میره ایام انتخابات، خیلی کاری نداره. مفهوم شیعه امیرالمومنین کلا یه جاست رو کره زمین، یه نقطه است روی کره زمین که ولایت امیرالمومنین داره، از معزنه هاش صدای اشهد ان علی و ولی الله بلند میشه، اونجا ایام انتخابات شیعیان میافتن به جون هم دیگه. این واسه اون میزنه، اون واسه این میزنه، این اینو آدم نمیدونه، اون مسلمون نمیدونه، مخفف و هم میپره. همه سر چیه؟ سر این محبت و کراهت ها. دل که میره به یکی دیگه کور میشه، دلم که نمیره به یکی بازم کور میشه. از این بدی نمیبینه، از اون خوبی نمیبینه، نه کوریه. اهل بصر کسیه که با همه بدی های طرف باز خوبیاشو لحاظ میکنه، حواسش هست، میدونه اینا هم داره، با همه خوبی های طرف باز بدیاشو لحاظ میکنه، این ضعف ها هم داره، این عیب ها هم داره، بعدن لطمه نمیخوره از اینا. دیدیم ها، این تو زندگی همون هم همینه دیگه، اهل بصر نیستیم، چشم نداریم، نمیبینیم، نمیندازیم. میبینه طرف و خوشش میاد، دل داده میشه، میره سر خوندنگی، تازه عیب ها رو میاد. یا یکی بعدش میاد سر این ماجرا، یه حرفی شنیده، چیزی گفته، چیزی رد و بدل شده، هر کارش میکنه طرف کم کم میفهمه آقا خیلی هم مثل اینکه اینجور انقدر آدم منفوری نیست، ولی نمیتونه. اول بصر میخواد. این چشمه با چی باز میشه؟ چشمی که حقیقت رو ببینه، تشخیص بده، درست رو سر جاش ببینه، غلط رو سر جاش ببینه. فرمود انما الدنيا منتهى بصر الاعمى، آدمی که کوره نهایت شعاع دیدش تا دنیاست. هر کی تا نهایت جایی که میبینه دنیاست، این آدم کوره. تو هر ماجرایی نهایت برد چشمش هم حد دنیاییش، از هر آدمی حد دنیوی طرفو میفهمه، از هر کار خوبی حد دنیویشو میفهمه، هر ماجرایی رو در حد دنیا تحلیل میکنه. این کوره، این نمیتونه با اون ماجرا پی ببره، نمیتونه حق و باطل پشت پرده تشخیص بده. گاهی طرف هزار تا هم عیب داره ولی واقعا حقه، گاهی طرف هزار تا هم حس داره ولی واقعا باطله، بصیرت میخواد تشخیص دادنش. یه وقت طرف مشغول نماز شب باید بزنی بکشیش، یه وقت مشغول زنا باید به احترامش بزنی، یه وقت مست باید دستشو ببوسی، یه پای کعبه است بسن شده بودی. اینا بصیرت میخواد، اینا تشخیص میخواد. بصیرت این آدم عمر ماجرا رو پی بره که این حرفی که طرف زد پشتش چی داشت عرضه میکرد. کسی فقط در همین حد دنیاگی ببینه کوره. کسی اگه نیتها رو نتونه تشخیص بده، نفهمه پشت ماجرا داره چی طرف عرضه میکنه، این کوره، این بصیرت نداره. تازه اهل بصیرت که شد تموم نمیشه. همین که تونستی دشمن رو تشخیص بدی پشت خاک ریز که تموم نمیشه. بفهمی حالا دشمن کدوم بره میاد، تموم شد ماجرا. حالا صبر میخواد، سپر میخواد. میدونی که مهمتر از تفنگم سپره. آدم تفنگم اگه نداشته باشه، سپر خالی داشته باشه میمونه باز، ولی چه مثلا تفنگ خالی باشه آدم نمونه. اصل ماجرا سپره. بتونی نگه داری این وسط، سپر میخواد. سپر صبره. زود از کوره در نرفتن، زود داد نزدن، زود تشخیص ندادن، عجله نکردن، رجم نکردن، رمی نکردن، سری آدم طرفشو نرونه. حالا یه حرف غلط زد، یه وقت یه جمع دانشجو بود خیلی چرت و پرت حرفای منحرف میزد و ما یه جمع طلبگی بودیم میرفتیم جنوب، ما مثلا حالا اونجا روحانی کاروان جمع طلبه هم بودیم. صحبت شد تو را، دیدم که آقا اصلا یه حرفای مزخرف عجیب غریب در مورد تناسخ و چی و چی و چی و چی پلورالیسم و چی و خیلی حرفای عجیب غریب. بعد نشست با ما صحبت کردن، خیلی عادی و معمولی اینا برخورد کردیم. بعد گفت آقا شما منو کافر نمیدونی الان با یه حرفا. گفتم چطور؟ گفت من یه دونه این جمله رو هر کدوم این طلبه های اینجور جمع مطرح کردم سعی من گفتم بیدین کافر ملحد برو توبه کن. هزار تاشو بیشتر دارم فوشی داری بری چیز نمیدی. گفتم میخوام هر چی داری بریزی بیرون بعد همه رو با هم صاف کنن. بچه‌ها اینا سریع باعث شدم بیدین بشه تحقیقه. میخوای بفهمی دیگه، نمیخوای که شبهه بندازی. باره گفت ولی اینا اینجور برخورد نمیکنن و اصلا یه جور برخورد کردن که کلا از همشون زده شده. این آدم میتونه اهل حق، این تو مسیر امیرالمومنین میتونه یار جمع کنه برای امیرالمومنین؟ یه هرچی چهار پنج یارم داره برای امیرالمومنین اصلا پر میده. این تشرای علکی، گیرای علکی، نق زدنهای علکی، هزار تا معصیت گنده تر رو نبینه آدم یه معصیت جزئی ببینه داد بزنه، یه چیز معمولی عادی رو ببینه داد بزنه، هزار تا چیز بدتر رو این خیالش نباشه. اینا صبر میخواد، اینا صبر میخواد. الا اهل البصر و صبر و العلم به مواضع الحق. تا دادم مواضع حق هم بشنسه بفهمه. این خود این که آدم حرف خوب میزنه کافی نیست. حرف خوب با خوب حرف زدن جفتش با هم. گاهی طرف حرفش خوبه ولی خوب نمیزنه، سر وقت نمیگه، اون میزانی که باید بگه نمیگه. گاهی آدم یک کلمه بس برای طرف، یک ساعت نشسته موعظه میکنه دیگه اثر نداره. گاهی یک ساعت لازمه یک کلمه که من گفتم دیگه حرفامو زدم تموم نمیشه. طرفش آدم رو تشخیص بده، ماجرا رو تشخیص بده. الان تو چه صحنه ایم؟ الان چقدر لازمه؟ حد گناه طرف چیه؟ خود این صبره که ظرفیت های درونی آدم رو باز میکنه، بصیرت میاره به عالم ملکوت، خبرهایی میشه، اتفاقاتی میفته. چند جای قرآن این تعبیر رو داره، میفرماد ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اینا آیه است برای کسی که اهل صبر باشه. آدم که اهل صبر این حقیقت رو نمیفهمه. یه جا میفهمه ذکر هم به ایام الله. این دست عنایات خدا رو فهمیدن، خدا رو پشت ماجراها دیدن، عنایات خدا رو فهمیدن، اینا همه صبر میخواد. ظرفیت درونی آدم باید زیاد باشه، صبار باشه، بعد میفهمه. بعد ماه رجب و فرقش از غیر ماه رجب تشخیص میده، ماه شعبان از غیر ماه شعبان تشخیص میده. میشه مرحوم سید ابن طاووس میفهمون که شب اول ماه رمضان که میشد مردم میرفتن ماه رو نگاه میکردن. سید ابن طاووس نشسته بود بعد نماز مغرب، میپرسیدن آقا ماه رمضان شده؟ میفهمون نه. باز یه سال دیگه میپرسن آقا ماه رمضان شده؟ میفهمون بله. گفتم شما کجا میفهمید؟ ما هم نگاه نمیکنید. گفت میدیدم میبینم ملائکه ماه شعبان رفتن، ملائکه ماه رمضان اومدن، عوض شد، فضا عوض شد. پس شب عید فطر که میشد همه دنبال ماه هواپیما بفرست بالا و دوربینا رو صاف کنم. کنجا خونش شسته و سرشم پایین. گفت شب اوله، شباله، بریم شب ایده روزها رو باز کنیم. از کجا فهمیدی؟ میفهمه آدم نکل سبار شکور، آدم اهل صبر بشه یه خوده از این طبیعت میاد بیرون، شامه غیبش باز میشه، چشم غیبش باز میشه، یه چیزهای دیگه غیر از این هم میفهمه. بابا میگه رأس ایمانه، آدم با ایمان معمولی حالات آنچنانی داره، ایمان ابتدایی، و دیگه رأس ایمان داشته باشه دیگه چی گیرش میاد؟ رأس ایمان. یه خود آدم ایمان معمولی داشته باشه خواباش عوض میشه، حالاتش عوض میشه، نگاهش عوض میشه، کلامش عوض میشه، نفسش عوض میشه. ایمان معمولی ها، ایمان جزئی ها، ایمان 10% ها. کسی اهل صبر باشه دیگه جز ایمان 100%ه، رأس ایمانه، سر ایمانه. حالا چی میخواد خود این صبر در آدم شکل بگیره؟ اینو من این چند آیه رو بخونم و تو سوره مبارکه بقره، اینم از اون آیات خیلی معروف و غریب. اصلا بدبختی ما اینه هر چی از معارف دین معروف میشه عمقش از دست میده، هر چی معروف میشه به میزانی که معروف میشه عمقش از دست میده، یه کمتر روش فکر میکنی. تو سوره مبارکه بقره آیه 153 میفهمد که و سعینو به صبر و صلات، اینو که من زیاد شنیدید، کمک بگیر از صبر و نماز. آقا کمک که فقط از خدا میگیرن که یاک نعبد و یاک نستعین، فقط از تو کمک میخوایم، نه همون خدایی که فقط از او کمک میخوایم. اینم راهشه، اینم مسیرشه. این واسه کسایی که منکر توسل و اینان، اینجور چیزا رو ببینیم چی رو جواب بدن وهابیا. یاک نستعین با استعین و بستبر و بسال چی رو جمع میشه؟ تضاد داره، اگه تضاد داره که هر دو تساقط پیدا میکنه، تعارض اگه باشه، اگرم قابل جمع چجور جمع میکنه؟ از اون میگه فقط از تو استعانت میخوام، از اینم خدا میگه که از نماز استعانت بگیر، از صبر استعانت بگیر، به صبر و صلات، از صبر آدم کمک بگیره. این خیلی حرفه، خود صبر کمک میخواد. میدونی که این آیه اصلش در مورد ولایته، این آیه اصلش دوره ولایت. تو مسیر حق موندن، تو مسیر امیرالمومنین موندن، مولانا ساده میگه، میگه هم که هدایت شدیم و محبت امیرالمومنین هست تموم شد. شوخی نیست که میشیم با خودمونم محاسبه بکنیم، میگیم خب ما الحمدلله اهل محبتیم و انشالله که این همه روایت هم محبت امیرالمومنین داریم، اینا جهنمی نمیشن، اینا بهشتی هن، اینا چی هن، اینا چی هن. نمیدونم اون لحظه آخر شیطون چه برنامه ها برش داره. یکی از معصومین عرض کردم که آقا شیطون میگه من یه چیزی بلدم، روز قیامت چند تا اس بلدم، اینا رو که بگم خدا همه گناهامو میبخشه، درسته؟ فرمودن بله، اسم ما اهل بیت. گفتن خب یعنی شیطون واقعا این کارو میکنه؟ حضرت فرمودن که ملعون یادش میره اون موقع این اسامی رو و نمیدونه که اون موقع یادش میره، و همین دل خوش گرد. انقدر تعبیر حضرت اینه که سکرات موت شدیده، تو اون سکرات موت همه این اسامی رو فراموش میکنه، همه این حقایق رو یادش میره. تو برخی روایات تو بهار داره که طرف چند هزار سال تو جهنم میسوزه تازه یادش میاد. اینو میگه، میگه من راستی یادم اومد پیغمبر من کسی بود که قرآنش نازل شد، هنوز تازه با اسم پیغمبر یادش نمیاد. یه دفعه بعد چند هزار سال سوختن تو جهنم میگه آه یه لحظه یه چیزایی داره یادم میاد، یه پیغمبری بود بهش قرآن نازل شده بود، من اون قبولش کرده بودم، دورا دور قبول داشتم. اینه دیگه، عذاب که علکی نیستش که میگه یه جا آتیش هم جلو خالی خالی میسوزه، داره پاک میکنه دیگه، از داد و اغیار رو میسوزونه. بعد چند هزار سال تازه اینقدر سوزش و سوزوندنش به اینجا رسه، تازه انقدر رفته حجابو کنار که همینقدر فهمیده که کسی بوده که بهش قرآن نازل شده. باز چند هزار سال بعد بگذره تا بفهمه که اسم اون آقا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. اصل این محبت که کفایت نمیکنه که، این بمونه، نگرش داری. من جا ابل حسنه فله و اشرا امثال، هرکی با حسنه بیاد، نه اگه حسنه داشته باشه. میگه عملو نگه داشتن ساده است، عملو انجام دادن خیلی ساده تره تا نگه داشتنش. بزرگترین کار رو آدم انجام میده نمیشه نگه داره. بعضی بزرگان میفهمن یه کسی بتونه از ماه رمضونش تا سال بعد به اندازه یه نخی نگه داره بسشه. یه نخی از این ماه رمضون تا ماه رمضون سال بعد شیطون میذاره. در آخرهای عرایز هم عرض خواهم که انشالله شیطون برای اهل بیت، برای زینب کبرا دام داره که ثواب این همه صبر در کربلا رو از زینب بگیره، که با حسین سفارش بکنن زینب مواظب باش، شیطون برای دام داره. زینب این همه جمع کرده از صحرای کربلا، باز شیطون برش دام داره. همه امیدوارم این که همه ی اجر زینب ازش میگیرن. بردنش مهمه. مگه امثال زینب کم بودن توی همچین حوادثی گیر کنن و صبر کنن؟ ولی من بردن همه طرف بچهش جلوش سر بریدن صبر کرده توی یه برهه، توی یه برهه دیگه خودش شده آدم کش. نه تو تاریخ اسلام کم داریم، دوران های خودم کم داریم، چه ایثارهایی چه جانفشانهایی و بعد آخر کار بجا کجا ها کشیده. این چی میخواد برای که آدم بمونه؟ استعین و به صبر و صلات. صبر و صلات میخواد، صبر و صلات کمک بگیر برای موندن، برای صف چسبیدن به این راه، برای اینکه دستت از دامن علی رها نشه با هر چی طوفان تو این فتنه های آخر الزمان، طوفان های عجیب و غریب رنگارنگ زیر و زبر آدم رو به هم میریزه، واسه اینکه این دست کنده نشه فقط صبر و صلات میخواد. صبر اون حال درون آدم که باید جوونه گرفته باشه، تو درون آدم شکل گرفته باشه بتونه تحمل بکنه. ابتدایش همین هست دیگه، یه فرشی میدن، یه بدی میگن، یه دادی میزنن، یه کاری میخوان، ما ده تا پای سر هم گدا بیان سراغمون دیگه نفر یازدهمی داد میزنیم سرش. بابا چه خبره مگه؟ کی بار با شما معرفی کرد؟ چه خبره؟ چی شده؟ رو پیشونی چیزی نوشته؟ صبر این چیز ابتدایشو نداریم. که امام حسین علیه السلام فرمود که از اینا خسته نشه، اینا لطف خداست آدرس تو رو داره به این گدا میده. بجای اینکه شوک بکنیم خسته هم میشه، ناراحت هم میشه، بس دیگه چای آدرس ما رو میدیم اینجا کم آدم پول داره. از این چیزای ابتدایی وقتی نمیتونیم بگذاریم و اذیت میشیم سختمون میاد، میشه همون بنی اسرائیل دیگه. من و سلوا برایشون نازل میشه بسن خسته شدیم بابا چه خبره غذا یه نبا کیفه نصب رو علا تعام واحد، بابا غذاتون از آسمون داره میاد، بذار یه نواخته براتون. گاهی آدم اینجور میشه، گاهی آدم خسته میشه از اینکه بس که ما محضر این امام معصوم رفتیم. خسته میشه، بعضی خسته میشن زیاد تو حرم اهل بیت میمونه، بامزه است از تمام معنوی خسته میشه. بعد با میتونیم پای ولایت بایستیم تا آخر تمام و کمال. صبر و صلات میخواد، خود صلاتش، نمازش نماز باشه ها، نماز باشه، خدا روزی کنه بفهمیم چی میگیم به کجا وصلیم. نمازش هم یه رشته ای اگه تو این نماز ما بیاد بس واسه این که بچسبیم به اهل بیت، یه رشته، یه رشته چراغ روشن بشه، لامپ 20 وات هم باشه بستمونه، من بگیره فقط یه خورده نمازمون کورش نگه میداره، خود نماز ابتدایی ما تا آخر کار نگه میداره. مادر پیغمبر گفت هم طرف هفت قلم جنایت انجام میده، کسافت کاری مسجد شما میاد یه چیزی بگین، حضرت هم همین نمازش نجات میده. آه اینجور نماز یه رشته باریک نگه داره، وگرنه نماز آنچنانی هم خوندن خوارج آخر رفتن جهنم. نمازی که یه رشته محبتی توش داره، یه رشته توجه باریکی توش داره. ان الله مع الصابرین، خدا با صابرینه. ما دنبال خدا میگردیم ببین صابر کجا گیر میاد، دنبال خدا تو زندگی خدا میگردیم ببین لحظات صبرت کجا هست. هر وقت هر جا بابت دین بابت خدا صبر کردی همونجا خدا تو میکرد، همونجا خدا جلوه کرد. بقیه آیه رو داشته باش، چقدر زیباست. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. بحث شهادت. ولنبلونکم بشیء من الخوف، امتحان میگیرم از همتون، حتما 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 امتحان میگیرم با ترس اول از همه. که فرمودن که این آیات درباره حوادث منجر به ظهور امام زمانه، امتحانات نهاییه. اول از همه ناامنی ترس کل عالم رو میگیره. دو، جوع گرسنگی. سه، نقص من الاموال. هی مال تو سرش میخوره، هی تو سرش میخوره، هی تو سرش میخوره. کل دنیا همینجوره دیگه. هفته قبل 1000 تومنه، دو هفته بعد میشه 300 تومن. همون 1000 تومنه 300 تومن ارزش داره. نقص من الاموال، اموال هی درجهش میاد پایین، اعتبارش کمتر میشه. بل انفس، خود جانها کم ارزش میشه، نقص بهش وارد میشه. و ثمرات، محصولات کار آدم، بعدش میفهمد و بشر صابرین. اونایی که ختم کارشون توی همه این فتنه ها دستشون از چنگ ولایت جدا نمیشه صابرین، به اونا بشارت بده، اونا که اهل صبره. حالا صابرین کیان؟ چی دارن تو درونشون که صابر شدن؟ این همین آیه معروفی که این همه سردر اطلاعی ها و اعلامی ها و مدرسه ختم اینو میزنیم توجهی نداریم. الذین اذا اصابتهم مصیبه، این صابرین کسایی که هر مصیبتی که واسه شون پیش میاد اینو میگن. چی میگن؟ قالوا انا لله و انا الیه راجعون. هر مصیبتی، مصیبت هم معنی اینکه یه عزیز بمیره نیستا، رفته تو خیابون بدون اینکه تقصیرش هم باشه یکی از اون با سرعت اومده زده به این، اینجا چی میگه؟ انا لله و انا الیه راجعون، من مال خدا، بچه‌شو ازش گرفتن. انا لله، البته اون با اون رضای تخیلی فرق میکنه که معاویه بر مردم حاکم کرده، میگه این خواسته خداست که من بر شما حاکم باشم. این اون نیست، آدم از روال خودش هم تعیین میکنه، حقش هم از ظالم میگیره مظلوم، ولی در این حال خودش هم مال خدا میدونه، خودش هم کسی نمیدونه، خودش چیزی نمیدونه. این باید باشه که صبر بیاد. صبره اون وقتی که نمیتونیم پا بذاریم برای اینکه گنده این پیش خودمون. میگفت طرف داشت الاغش رو میبرد توی یه روستایی، رسیدم به یه رودخونه، هر کاری که این الاغ از این آب رد نشد، هر چی زور زدین افسار الاغ رو کشید، یه پیری اون برای رودخونه نشسته بود، گفت برو آبو گلالود کن. آبو گلالود که الاغ رد شد، گفت ماجرا چی بود؟ گفت الاغ به این آب که رسید نگاه کرد، عکس خودش رو تو آب دید، خوشش اومد، میخواست از آب رد شه، سختش بود پا بذاره رو خودش. آب که گلالود کرد دیگه خودش نهید رو عدد شد. ماجره صبر ما مینه، تا وقتی خودمون از خودمون میدونیم چجور با بذاریم. انا لله میخواد، کسی دیگه مالک، اصلا ما مال کسی دیگه ایم، مملوک کسی دیگه ایم، اختیار اون دست کسی دیگه است. اینجا آدم راحت پا میذاره، راحت کوتاه میاد، راحت عقب نشینی میکنه. بعد خدا چی میفهمد؟ اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. همون جایی که صبر میکنه خدا به اون صلوات میفرسته، رحمت میفرسته. و اولئک هم المهتدون. خوشا به حال این صابرین. خدا ان شاءالله از این صبر نصیب ما بکنه. حالا این نهج البلاغه امیرالمومنین فهمید که من همه اسلام رو تو این 25 سال خلافت و خلفا با صبر نگه داشتم، با خون دل خوردن، با خون جگر خوردن. من میخواستم یه کلمه حرف بزنم، هیچی از این قرآن و کتاب و سنت و دین و وحی هیچی دست شما نمیرسید، هیچی نمیمون، یک کلمه گری حرف بزنید، یه جا اگه تندی میکرد، یه جا اگه به ناحق تو میدون میومد، همه رو با خون جگر خوردن نگه داشته دست ما رسونده. حالا این بچه های امیرالمومنین هم تربیت شده امیرالمومنین. من خیلی دوست دارم این بحث یه وقتی بشه انجام بدیم، رفتار فرزندان امیرالمومنین بر اساس نهج البلاغه، سیره امام حسین در کربلا بر اساس نهج البلاغه، اینا تربیت شده نهج البلاغه دیگه. یعنی رفتار امام حسین تو کربلا متناسب با کدوم فرازهای نهج البلاغه است؟ رفتار امام حسن متناسب با کدوم فرازهای نهج البلاغه است؟ اینا همه دستور از پدر گرفتن دیگه، تربیت شده پدرن. رفتار زینب متناسب با کدوم فرازهای نهج البلاغه است؟ اینا اساره نهج البلاغه. این صبری که امیرالمومنین اینجا داد میزنه همون صبری که تو سیره زینب کبراست. چه صبری، چه صبری زینب سلام الله علیها. تو شب آخر شب عاشورا مرحوم مجلسی جلد 45 بهار رو با این روایت شروع میکنه که شب عاشورا وقتی شد امام حسین علیه السلام تو خیمه خودشون بودن، دو سه بار این شعر رو خوندن، یا دهر افن لکمن خلیلی، این چند بیت رو چند باری امام حسین خوندن، امام سجاد میفهمن که من هی سر عمم رو گرم میکردم این اشعار به گوشش نرسه، ولی آخر به گوشش رسید. این شعر رو که شنید فهمید این خداحافظی حسینه. حسین اینجور داره حرف میزنه، معلومه که شب آخر خیلی نیست. از این اشعار، از این حرف ها بوی جدایی میاد. پاشد عرضه داشت برادر چی این حرف هایی که میزنی؟ چی میگی؟ فرمود زینبم کار تمامه، فقط قسمت میدم به خدا بعد از من به خودت لطمه ای وارد نکن، خدشه ای نزن، گریبانی چاک نده، فریادی نزن، لا یذهبن نه حلمک شیطان، یه وقت نکنه شیطان حلم رو از دستت بگیره. زینب مواظب باش، صبر کن، تا آخری صبر کن، تا آخری صبر، هیچ وقت کم نیاد، هیچ وقت خسته نشو، هر چی دیدی دم بر نیار، هر چی دیدی به حساب خدا بذار، تحمل کن. اونجا گریه ای کرد زینب کبرا، ناله ای کرد، فریادی زد، دلداری داد ابی عبدالله، زینبش رو در آغوش گرفت، دستور داد خیمه ها رو به هم نزدیکتر کنن برای اینکه دل زینب گرم بشه شب آخر. ولی چه شد، چه دید زینب، چه کشید زینب، چه ها که ندید زینب. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بغيت فبغي الليل فلا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب دوتا رخسار نیلی دید زینب دو جا گوش پار دید و گوش واره دو تا دست جدا یک مشک پاره به صحرا دیده نو زیر نور مهتاب دوتا بلبل که هر دو رفته در خواب گل پر پر شده بوید زینب رخ خاکستری بوسید زینب یکی بر تربت خاموش مادر یکی هم در کنار نعش بیسر دوتا دست بریده کرده پیدا دو پیکان دیده بر جا چشم سقف دوبار از کوفه تا شام بلارم، دوبار از کربلا تا کربلارم. امشب دیگه شب آخر زینبه، خدا میدونه یک سال و نیم و چی جور تحمل کرده بعد حسین. وقتی عبدالله ابن جعفر اومد خواستگاری زینب، فرزند جعفر طیار پسر عموی زینب، پسر صحیح و سالم و با تقوا خواستگاری کرد، امیرالمؤمنین فرمود باید با زینب مطرح کنم ببینم جوابش چیه. مطرح کرد با زینب، عرض داشت بابا حرفی ندارم قبوله، ولی به عبدالله بگو زینب دو تا شرط داره. یکی این گرجا حسین میره منم باید برم، من طاقت دوری حسین رو ندارم. یکی دیگه اینه بیشتر از سه روز طاقت ندیدن حسین رو ندارم، هر جور باشه سه روز یه بار باید برم دیدن حسین. حالا یک سال و نیم گذشته، این خواهر جدا افتاده از برادر، شب در واقع برای زینب شب عروسیه، شب وصاله، شب عیده. چقدر سخت بود همه کاروان برن فقط زینب بمونه، همه سرای بریده رو ببینه دم نیاره، دستای بریده رو ببینه چیزی نگه. بابا همی مصیبت عباس بس بود برا زینب، وقتی حسین فرمود الان کسر زهری، وقتی کمر حسین شکسته من نمیدونم چی در سر زینب اومد از داغ عباس. این روزا دوباره بر جمر عباس و سر گنبد زینب زده، یعنی حرومی ها اگه میخواین به زینب جسارت کنید. حساب کارتون با عباسه، یعنی دوباره عباس شمشیر کشیده برای دفاع از زینب. تو کربلا هر وقت میخواستن به زینب جسارتی کنن، میدیدن عباس مثل سپری ساده جلوی زینب، همین که اومدن سمت خیمه ها دیدن خیمه ها بی عباس شده، همه روها سادات باز شد. نامردن اومد چادر از سر زینب کشید، آی 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 آی. بعضی مقاتل اهل سنتی نقل کرده میگه همسر یکی از سرداران سپاه عمر سر شان عاشورا از افتاد از مسئولین سپاه اومد سر درخواست کرد گفت یکم من با خودم از این پارچه خیمه ها برداشتم گفتن برای چی میخوای گفت اجازه بدین فقط اینو ببرم مندازم سر زینب نسألك اللهم وندعو باسمك الأبي من أبى العز نجل الأكرم بعظمتك يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إنك على كل شيء قدير الهي يا عميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسن اللهم اجل وليك الفرج خدایا بحق سارت امه سادات فرج آقام امام زمان برساد قلب نازنینش از مرازی و خوشنود بفرما عمر مانو کنی حضرتش قرار بده نسل مانو کران حضرتش قرار بده اموات و نما شهدا فقها امام راهل از سر سفره با برکت زینب کبرا مهمان بفرما شب اول قبل شیر دختر امیر المومنین به فریادمون برسان الهی مرزای اسلام دا به روی زینب کبرا شفا یا عاجل و کامل عنایت بفرما حاجات حاجتمندان بالاخص شیعان امیر المؤمنین به حق حاجات امه سادات در کربلا از سای حاجت روا بفرما دشمنان دین قرآن انقلاب ولایت باقبت عمر سعد و یزید مبتلا بفرما رهبر معظم انقلاب مراجع اعظام علمای اعلام مسئولین خدمتگزار مؤید و منصور بدار الان چه گفتیم و صلاح ما بودن چه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه تمام الصلوات.